چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ما بپر پایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری 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 هوا.
سلام علیکم، ایستگاه پنجشنبه برگشته، من فرشید منافی هستم، با شما هستیم از رادیو فردا زنده تا ساعت 7. این هفته علی آقای مطهری به ایرانیا پیشنهاد داده تن به خاری جلوی ترامپ ندهند و بدون نیاز به آمریکا به رفاه برسند و گفته تو این شرایط اقتصادی هر خانواده توانمند یا دست دو تا خانواده کم توان رو بگیره و ماهی 1,000,000 تومان بهشون بده. شما نظرتون در مورد راهکار آقای مطهری چیه؟ اینو از شما پرسیدیم، امروز هم ادامه جوابهای شما رو میشنویم. برو بری. شمایی که از بحرانزا شدن وسیله‌ای مثل دوچرخه در کشور فیوزت پریده، همجوری حیرون موندی پیش خودت میگی آخه چرا، به کدام این گناه؟ میخواستم بگم حق داری والا، یعنی از وقتی که این آقای دادستان اصفهان برگشته گفته دوچرخه سواری خانما حرامه و به پلیس گفته خانمای دوچرخه سوار رو اگه دیدن باید مدرک شناساییشون رو بگیرن یا دوچرخه‌شون رو توقیف کنن، اهم خبر کشور شده شامل ناوهای آمریکا، بحران نفت و دوچرخه. خب حق داریم فیوز بپرونیم دور هم دیگه، اصلا میگن با همین کیس میشه رفت پناهندگی گرفت. بی خود نبود چند هفته پیش با ترکیب دوچرخه و درشکه، یادتونه یه دوچرخه مخصوص بانوان درست کرده بودن دیگه، البته بکنم اونم جواب نده، یواش یواش تانک و دوچرخه ترکیب میکنن، چون هرچی باشه تانک از درشکه پوشیده تره دیگه. دیدی که از سرنشینای تانک اون جلو میشینه فقط کلش بیرونه؟ باید یه همچین وسیله بسازن به عنوان دوچرخه بانوان تا اینا رضایت بدن به خدا والا. میسم مروستی رو ببین، آه میپاچه غم و میپاچه. شمایی که از تغییرات عجیب و غریب بعضی آدم ها تشتکت میپره چند وقت یه بار، یه چیزی الان پخش میکنیم گوش کن تا با هم مراسم تشتک برون رو بندازیم. ایشون یه دختر خانم تازه به نظام ایمان آورده ایه که خودش داره میگه قبلا رپر بوده ولی الان با چادر چاخچور نشسته جلو دوربین تلویزیون این حرفا رو میزنه.
فعالیت داشتم توی موسیقی، میزدم، نوشتم، اصلا تو کتم نمیرفت که من موسیقی کار نکنم، به سبک خاصی هم من خیلی دنبالش بودن، اون سبک رپ بود. مادر پدرم بهم میگفتن زهرا این همه انگشتر مثلا چی دست تو گردن بندای دراز هچل هپسی نزی تیپا چیه، کلا چیه میخری میاری خونه؟ انقدر تحت تاثیر موسیقی قرار میگرفتم که از خود بی خود شدم، یه خلسه روحی میرفتم توش خداش جایی نداشت، واسه همین از موسیقی فهمیدم باید دل بکنم. واقعا من روزی 15 ساعت موسیقی گوش میدم.
زهرا یعنی چی؟ زهرا یعنی چی؟ الان میگم. یعنی شما اگه موزیک گوش بدین، انگشتر و گردنبند و کلاه و به قول ایشون لباسه هشل هفت بپوشین، توی خلسه روحی میرین که اونجا دیگه از خدا دور میشین دیگه و دیگه جایی در ایران اسلامی عزیزان ندارین. حالا معنوی تر هم میشه، گوش کنین، گوش کنین.
ما رفتیم به سفر راهیان نو، خاطب من راهیان نو شهدایی که اونجا کنارم بودن، اونا رو داداش خطاب کردن. اگه من خواهرتونم، خواهر شرعیتونم و رو خواهرتون غیرت دارید، مثلا منم غیرتی شید و یه کاری با قلب من بکنید که همه چیز من به صورت معجزه گونه عوض بشه. محض اینکه اومدم وارد راهن تهران شدم، دقیقاً اون چیزی که خواستم اتفاق افتاد. یعنی بعدن بسیجی از جلوی من رد شد، بعد دیدم که چقدر این آدم به نظرم آرامش بخشه. وقتی رسیدم خونه دیدم حسی به گیتارم ندارم.
زهرا گیتارتو با خودت نبر. حالا همش به کنار، اونجاست که تو راهن آقا بسیجی رو دیدی، حال خاصی برش رفت و اون آدم خیلی آرام بخش بود و اینا. حالا بگذاریم قصه آبجیمون که حالا چند تا سوراخ داره. مثلا شما که خیلی قبلا منعرف بودی چی شد یهو سر از اردوی رایان فلان درآوردی؟ چجوری کردی به مناجات کردن با برادران شهیدت؟ یعنی چجوری میشه اینجوری میشه یه دفعه؟ یعنی الهام چرخنده ها همینجوری دارن تکثیر میشن ها، باری کلا. آفرین، واقعا آفرین. البته ایشون گفته من رپر بودم، ولی ما نفهمیدیم این کدوم رپر بوده. اگه رپری بوده برابر یه موزیکی داشته باشه دیگه. ما که والا چیزی از زهرا هرچی سرچ کردیم. زهرا کجایی؟ زهرا شمایی که از محصولات رنگارنگ ارزشی چپوندنی نظام هر روز حیرت زده تر میشی. مثلا چی؟ مثلا چه میدونم مسابقه برگزار میکنن به طور کاملا اتفاقی، شبیه مسابقات گاد تالنت کفار غربی میشه، فقط بشیر حسینی میزنن تنگش که اسلامی شه. یا مسابقه آواز برگزار میکنن تصادفاً میبینی شده خود استیج من و تو. ایوا حالا یه مدّا هم نشوندن تو داورا تا طعم نور و معنویت بگیره. همه این ترکیبی پرروها رو دیده بودیم، اما خداوکیلی اندی اسلامی رو هیچ وقت فکر نمی کردیم در طول حیات پربارمون ببینیم. اندی اسلامی گوش کنید.
بیدار موندم، قرآن رو کامل خوندم، هزار تا دعا کردم، خدا رو صدا کردم، به رسول الله گفتم، عیسی موسی گفتم، از عشقش بیمار شدم، من عاشق آزار شدم. تو سحر و تو افطار، تو بودی تو دل بیدار، با همه من رو راستم، از خدا تو رو خواستم، به فقیر غذا دادم، لباس زیبا دادم، صدقه و زکات دادم، مشم به خیرات دادم.
امروز خیرات میدم
علی به ذوالفقار علی، من به حضرت آدم خدا رو قسم دادم، امامزاده داوود رفتم،
امامزاده داوود
شهرکی بود رفتم، کتابش یار من، عزیز و دلدار من، من عاشق خدا هم، از خدا تو رو میخواد.
بس ول کن، اصلا مغزم پوکید. خوبین شما پس نیفتادین، جایتون رگ به رگ نشد. آقا من فکر کنم یه سری ها الان تو دستشویی مو ببخشید البته، ولی دارن دنگوش میزنن تا حلقشون سبک شن. آخه چون اصلا حالمون بد شد. چی بودی؟ ایزی بدین یه چند سطر این شعر این شاهکار هنری من دکلمه میکنم براتون. تا سحر بیدار موندم، قرآنو کامل خوندم، هزار تا دعا کردم، خدا رو صدا کردم، به رسول الله گفتم، عیسی و موسی گفتم. نمیشه اصلا دکلمه هم کرد. از عشقش بیمار شدم، من عاشق و زار شدم. همینجوری ادامه میده، مروری میکنه بر ائمه اطهار و همه کائنات و معصومین و اولوالعزم و اهل کتاب و اهل دفتر و دیگه همه چی، تا میرسه به اینجا که میگه من عاشق خدا ام، از خدا تو رو میخوام، بعد خدای بزرگ باید بیای تو دنیام. یعنی رفیقمون توحید و نبوت و معاد و 17 تا فروع و اصول 6 تا دین و مذهب و همه رو مرور کرد، همه رو زد تنگم، رسید به اینجا که من عاشق تو هم. من اگه آقای اندی بودم نمیدونم چی کار میکردم دقیقاً، ولی فکر کنم حال خرابی داشتم. آقای اندی من سلام عرض میکنم خدمت شما، شرمنده ایم واقعا. یعنی اندی رو هم نمیذارم برای ما بمونه اینا. آخه این چیه؟ آخه ما چه گناهی کردیم زنده موندیم تا این چیزا رو ببینیم؟ آخه به چه گناهی، به کدام این گناه واقعا؟ اندی اصل بشنویم.
ناز میکنی لبات، دست تو خوندم، ببین تب عشقت کجا رسوندم، این دل دیوونه به دومت افتاد، بگو حرف نرو چه کسی به تو یاد داد، بعد دو تا نه بگو یه آره، عشق و ناز ای گل یه حدی داره، بعد دو تا نه بگوی آره،
آره آره
عشق و ناز ای گل یه حدی داره. میخوام بگم دوستت دارم،
نگو نه نمیشه.
میخوام بگم عاشقتم،
نگو نه نمیشه.
میخوام بیام خواستگاری،
نگو نه نمیشه.
یه بار بگو دوستم داری،
نگو نه نمیشه. بس کن عشق و ناز کاره، بس کن عشق شده بیقراره، بس کن عشق و
به 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 سلام علیکم. حال شما خوبی؟
سلام علیکم
مرینا جان. شما یه دقیقه اومدی تو استودیو، چرا همه چراغا رو این همه رو روشن کرد؟ خب کور شدم چیه؟
فرشید امروز روز جهانی نوره، خب نمیخواین تو این عمل نور پسندانه شرکت داشته باشی؟
مشارکت چی؟ کور شدم. خب لامپ 800 زدی کلن تو استودیو، همه جا دور تا دور به خاطر روز جهانی نور. آخه
شما از اولش هم در مورد روزای جهانی خیلی مشارکت نمی کردی ها. ولی فرشید جان، به خاطر همینه که من این هفته یه سری واقعیت ها رو در مورد ریشه های شما کشف کردم.
جان در مورد چی؟ ریشه های من؟ یا خدا به خیر کنه دوباره چی شده؟
مسئله اینه که روز 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسیه.
خب این چه ربطی به بنده و ریشه های بنده داره ملینا جان؟
خب آخه اسم شما از اون اسماست که آدم همینجوری بدون مطالعه هم مطمئنه که آقای فردوسی تو شاهنامه آوردتش.
ای جدی آورده حالا واقعا یا الکی میگی؟
بله، منتا فرشید خالی نبوده.
چی بوده؟
فرشید ورد بوده.
آه دمش گرم بابا، فردوسی چه کرده؟ فرشید ورد مثل هماورد، یعنی مثلا
ظاهرا دیگه فردوسی گفته ابر میمنه شاه خوب. فرشید ورد که با شیر درنده جستی نبرد.
آها راستی کی بوده این فرشید ورد؟ این شخصیت منفی اگه بوده بیخیال شوها، یعنی بگذر ازش.
نه اتفاقا نه؟ فرشید ورد برادر اسفندیار بوده که خیلی هم برادر با معرفتی بوده و توسط ارجاسب شاه کشته میشه. اصلا جنگ اسفندیار با ارجاسب شاه به خاطر همین داداشش فرشید بوده.
ای بابا، ای بابا خدا بگم این ارجاسب شاه رو چیکار کنه؟ چرا زد فرشید و کشاخه؟ شاید اگه نمی کشتش الان در حد رستم و سهراب شهرت پیدا می کرد.
آره دیگه، حیف شد واقعا.
خب دیگه چی داری برامون؟
عرض کنم یه روز جهانی زنبور عسل دارم براتون، ایشالا مبارکش باد.
آره واقعا این زنبورای عسل خیلی زحمت کشن، باید حتما بیشتر بهشون توجه بشه دیگه.
آره دیگه، ایشالا به مناسبت همین روز همه زنبورای عسل مادرشون رو پیدا کنن و آره. مثل خواه چقدر عذیت.
آره به خدا چقدر قصه این هاچ. آره. زنبور عسل رو خوردیم ما تو بچگی. خب دیگه چی داری برامون من اینا؟
یه روز جهانی دیگه هم داریم، روز 18 می که روز جهانی موزه و میراث فرهنگیه.
ظاهرا بازدید از موزه ها هم توی ایران معمولا توی این روز مجانی میشه، درسته؟
آره، ولی فکر کنم این روزا اگه واسه بازدید از موزه یه چیزی هم دستی بدن خیلی حال و حوصله موزه رفتن نداشته باشن.
آره دقیقاً راست میگی. اوکی حالا یه روز جهانی هم دیگه بگو که دیگه تمومش کنیم دیگه، همه رو بشوره ببره پایین بقیه رو دیگه.
ویسکی خوبه فرشید جان؟
اوه نه در اون حد، حالا ممنونم، من آب معدنیمو میخورم، خیلی ممنون لطف.
بالاخره 18 می روز جهانی ویسکی.
جدیه این؟
آره
برکلا، چرا اون وقت؟
حالا نمیدونم، قرار گذاشتن سومین شنبه ماه می رو به عنوان روز ویسکی جشن بگیرن. آها
پس اسم ماه می هم فهم کنم از همون می به معنی همون الکل و اینا گرفتن دیگه، همون می بزن دو سه پیمان ساقی یا می بریز توی مایه هاستی می.
تازه خود کلمه ویسکی اصلا معنیش آب حیاته.
ایرج میرزا ناغلام گفته بود آب حیات هست به در سوخته ها، گفته
احتمالا منظورشون همین ویسکی بوده دیگه.
آره چقدر جالب واقعا. تازه ما بچه که بودیم تو حیات فوتبال بازی میکردیم، بعدش میرفتیم از شیلنگ آب حیات میخوردیم. آی آب حیات میخوردیم، اون فرق داشت.
بله بله، از اون آب حیات تا این آب حیات تفاوت از زمین تا آسمان است.
آره مزدش هم فرق میکرد با ویسکی فکر کنم دیگه، گفتم به خاطر از آب حیات هم گفته باشم دیگه خدمتتون.
دست شما درد نکنه،
قربونتون برم.
خاطره شنیدید از فرشید ورد به مناسبت روز جهانی ویسکی.
بله بریم آهنگ ویسکی بار بشنویم از The Doors با صدای جیم مورسون. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar.
whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
جان پارسال آقای دهقان عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفته بودن که
بله.
نماینده ها بین 20 تا 25 میلیون دریافتی دارن.
بله.
حالا امسال که بیشتر هم شده. خب چه اشکال داره نماینده های عزیزمون بیان ماهی 20 میلیون، ماهی 18 میلیون اینا اهدا کنن. ما ازشون یاد میگیریم به هر حال. خیلی هم جالبه هر وقت که این دوستان عزیز خودشون پیش قدم شدن ما حتما بوکسرشون حرکت میکنیم. وگرنه فتوا دادن و اینا که کاری نداره.
بله خیلی هم ممنون. ولی دیگه ببین خواهشاً مسائل قاطی نکنین با هم دیگه. نماینده ها اصلا داستانشون فرق میکنه. بنده های خدا خرج و مخارجشون بالاست. این 25 میلیونی که میگیرن خیلی خیلی برسه تا در روز اول برد جواب میده. بقیه زندگیشون رو باید از شغلای دوم سوم چهارمی که دارن تامین کنن دیگه. بالاخره معامله جوش بدن، کاری چاق کنن، توصیه نامه‌ای بنویسن، واردات صادراتی بکنن، از این کارات دیگه. خدا وکیلی چشم به اموال مسئولی نداشته باشین دیگه. مرسی واقعا. اه. همونطور که میدونین این روزا کشورمون با مشکلات و کمبودهای زیادی دست به گریبان دوستان و هر از گاهی مردم گله میکنن، بعضی رسانه هم در مورد مشکلات و کمبودها سیاه نمایی میکنن، اما از حق نباید گذشت که تو خیلی از مسائل واقعا مسئولین خوب و قدرتمند عمل کردن و ما مشکل و کمبود اصلا با ابدا نداریم. مثلا چی؟ مثلا چند روز پیش معاون شهرسازی معماری شهرداری تهران اعلام کرد که ما توی تهران تا 3 سال آینده مشکل قبر نخواهیم داشت و قبر به همه میرسه آقا، یعنی تا قبر اینه که تهرانیای عزیز حداقل تا 3 سال آینده نگران قبرشون نباشن و میتونن هر زمان که اراده کنن با خیال راحت سرشونو بذارن بمیرن و مطمئن باشن بعد از مرگ رو زمین نمیمونن. اینه که میگم این مسئولین رو اینطوری نبینین، واقعا گاهی خوب و قدرتمند عمل میکنن. دست گل همه دستاندرکاران تهیه و تولید قبر و مسئولینشون هم درد نکنه. البته خب این بزرگوار از شهرداری به این مقدارم بسنده نکردن، گفتن برای دفن در حجم بالا هم فضای آماده دارن، یعنی مردم شریف تهران اگه دست جمعی هم یهو همه با هم به رحمت خدا رفتن خیالشون راحت باشه. اینجور که معاون شهرسازی و معماری شهر تهران گفتن همین الان 25 هزار تا قبر حاضر و آماده، کنده شده آماده است، دو سه نبش برای اینکه میت رو بخوابونن خاکو بریزن. حالا شاید بگین چرا مسئولین باید از الان به فکر مرگ همزمان مثلا 25 هزار نفر باشن؟ خب این سوال ما هم بود راستش، ولی خب احتمالاً مسئولینن دیگه، اینو باید فکر کنن جلو جلو. مسئولین احتمالاً دیدن خب احتمال جنگ که حالا هست، سیل و زلزله هم که قربونش برم چند وقت کنگر خورده لنگر انداخته تو کشور، از اون ورم فکر کردن چون با توجه به آمار مؤسسه گالوپ گفته بودیم چند هفته پیش که ملت خودشون افسردن و کلا افسرده ترین و عصبانی ترین و اینا هستن، شاید بخوان مثلا مثل نهنگا خودکشی دست جمعی انجام بدن دیگه. ببین مسئولین فکر همه جا رو باید بکنن دیگه، غافلگیر نشن، بالاخره باید احتمالات رو در نظر بگیرن دیگه. اینه که آقای خانم ما اصلا نگران مردن نباشید، قبر تک تکتون از قبر کندن آماده است؟ یادتونه امام وقتی اومد بهش زهرا، یادتونه امام اومد بود بهش زهرا گفت همه شما را صاحب خانه میکنیم؟ خیلی ها انتقاد کردن که امام به وعده خودش عمل نکرد، سرمون گول مالید، ولی به مشکل از ماها بود، منظور ایشون درست متوجه نشده بودیم. ایشون منظورشون منزل ابدی و اون دومه جایی بود که همه یه روز بالاخره باید بریم توش بخوابیم. دقت نکرده بودین دیگه. الحق و الانصاف به بعدشون هم عمل کردن و امروز میبینیم که در تولید قبر کاملا داریم به خودکفایی میرسیم. دستشون هم درد نکنه، همین هم میتونستن فراهم نکنن. بابا همین هم میتونستن فراهم نکنن، بعد از ما جنازه‌مون بمونه وسط کوچه همینجوری باز گربه ها همینجوری بگنده کنار خیابون، سگ و گربه بخوره دیگه. یکم قدر بدونیم، یکم قدر بدون، اینقدر چش سفید نباشیم.
اگر از بیماری رنج میبرید و به خاطر گرانی و کمبود دارو در آستانه مرگ هستید، اگر در یک خانه کلنگی بر روی گسل ساکن هستید و یا خانه‌تان در مسیر سیل قرار گرفته است، دیگر نگران مردن نباشید. اگر از گرانی، آلودگی و فشارهای زندگی خسته شده و دیگر تمایل به ادامه این زندگی نکبت بار ندارید، دیگر نگران مردن نباشید. مؤسسه قبرکنان ملت با همکاری معاونت معماری و شهرسازی تهران تقدیم می‌کند. قبرهای خوش ساخت، عمیق و استاندارد با سند قطعی و غیر قابل واگذاری برای خواب ابدی شما. قبرهای فوری بسیار ارزان و به صرفه با قابلیت دفن گروهی در مقیاس صنعتی. قبرهای دوبلکس، فرست کلاس، اکونومی کلاس و آرامگاه‌های خانوادگی مناسب برای تمامی سلیقه‌ها و بودجه‌ها. به کلیه ی عزیزانی که طی سال جاری فوت کنند، یک قطعه سنگ لحد به صورت رایگان و اشانتیون تقدیم می‌گردد. مؤسسه قبرکنان ملت سفر آخرت خوشی را برای شما آرزو می‌کند. قبرکنان ملت.
سلام فرشید جون.
سلام علیکم.
نظر من این آقای مطهری یکی مثل کنال لیاخوف روسی رو میخواد که بیاد به توپ ببندتش. تو این وضعیت اقتصادی بگو آقای خود زرده به ماتحت بگیر ببینیم با خودمون چند چندیم برادر.
چی بودین؟ زرده به ماتحت چیه دیگه؟ آقا توپ چرا؟ یعنی چی مردم اعصاب ندارن آقا به خدا؟ آقایون ثروتمند زود این 1,000,000 رو توزیع کنین برسه دست مردم تا کار خودشون مسئولین، تا کار دست خودشون مسئولین ندادن دیگه. آقای مطهری پیشنهاد داده بودن، گفتن تنبه خاری جلو ترامپ ندیم و چیز کنیم، هر خانواده توانمند گفتیم بیاد دست دو خانواده کم توانو بگیره، سری رو کنین این مایه ها رو بدین، اینا اعصاب ندارن و یه کاری میدن دستشون. گفته باشم ما ببین کی گفتن. به انتخابات مجلس داریم کم کم نزدیک میشیم. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، مسئولین و نامزدای انتخاباتی دیگه کم کم از خواب زمستونی، یا بهتر بگیم خواب بین‌الدوره‌ای بیدار شدن، دارن یه پیش و قوسی به خودشون میدن. یه دم عملا از الان شروع کردن به فعالیت و سخنرانی و این ور اونور رفتن و اینا. البته خب الان شام و ناهار زوده، اون مال یک دو هفته قبل انتخاباته. اما از اونجایی که دیگه نه پشمی به کلاه اصلاح طلبا مونده نه کلاه اصولگراها، اونا هم که از اول پشمی اصلا نداشته، هیچ بعید نیست نامزدای انتخابات خیلیاشون با همون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یعنی اینو شعارشون انتخاب کنن بیان تو میدون، بلکه با این ترفند بتونن رأی جمع کنن دیگه. حالا کاری نداریم. ظاهرا سخنگوی شورای نگهبان از ترس همین حواشی و احتمال خارج شدن نامزدها از روی خطوط قرمز نظام برای 4 تا رأی بیشتر، هفته پیش اعلام کرد که فعالیت نامزدهای انتخابات رو در فضای مجازی زیر نظر داره و این عزیزان دارن رصد میشن. خلاصه این که شورای نگهبانم مثل پلیس فتا خواستم بگم حواسش به همه چیز هست،
اینجوری شاید نامزدهای انتخابات هم برای جمع کردن رای مجبور شن یه مقدار دستپاشون رو جمع کنن، جب نگیرتشون، سرشون رو نزن پایین از خود نظام، قرمز نظام نخوان رد بشن.